بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث إن شاء الله امروز ما مسئله حرمت حفظ کتب زلاله، عنوانی که فقها مطرح فرموده اند در این مسئله این عنوانه: حرام از حفظ کتب زلال. مقصود از این کلمات چیه؟ حفظ کردن یعنی او را گرفتن و نگه داشتن، مثل حفظ ودیعه. مقصود از این کلمه اینه، یا مقصود از حفظ در مقابل اتلافه، یعنی این تلف نکردن کتاب زلال حرامه. مرحوم ایروانی میگه این احتمال احتمال مراده، چون که بزرگان گفتند کتب زلال ماده فساد و ماده انحراف عن الحقیقه است، پس باید از بین بره. این که میگیم حفظش حرامه برای اینه که باید از بین برد، پس نگه داشتن او ضد واجبه، که واجب اتلاف و اضمحلال کتبه. کلمه کتب، کتب خب جمع کتابه، کتاب به هر نوشتاری میگن، میخواد 100 صفحه باشه ولو 2 صفحه باشه. کتاب به معنی مکتوبه، مکتوب به نوشته میگن، حالا میخواد هر چه مقدار باشه باشه. در عصر ما کتاب در مقابل مقاله گفته میشه، در مقابل مجله گفته میشه، ولیکن مقصود از کتاب در این عبارت یعنی هر مکتوبی، هر نوشتاری که خطر انحراف و مخالف حقیقت باشه او را باید اتلاف کرد و از بین برد. کلمه زلال، زلال به معنی گمراهیه. در فارسی زلال به معنی گمراهی، کتابی که به نوشتاری که گمراه میکنه مردم را، یعنی رهنمون به حق که نمیکنه، بلکه آدم را در مقابل حق یا مخالف حق میکنه یا اینکه بی تفاوت میکنه، یعنی نمیفهمه که حق کدامه. این هم زلال معنی گمراه شدنه، مثل یه آدمی که طریقی را گم میکنه، به این میگیم در زلالت است، یعنی در گمراهیه. خب مرحوم صاحب حدائق میگه ما هیچ روایتی در این باب پیدا نکردیم، دلیلی که بگوید کتب زلال حفظش حرامه و اتلافش واجبه، چنین دلیلی در آیات یا روایات پیدا نشده. و لذا میگه من متوقف میشم، فتوا به وجوب اضمحلال و اتلاف کتب زلال یا حرمت حفظ کتب زلال نمیدم برای اینکه نصی در روایات بهش برخورد نشده. اما فقهای ما از دیرباز، از زمان مرحوم شیخ مفید در کتاب مقنعه شریف ایشون و بعد شیخ طوسی در مفسود و همینطور متأخرین از اینها، محقق در شرایع، علامه در کتب مختلف، همه این بزرگان این بحث را مطرح فرموده اند و گفتند حفظ کتب زلال حرامه. اما صاحب حلاق میگه ما چون ندیلی نیافتیم، و بعد هم حمله میکنه به اصولیین، میگه این حرفا قابل قبول نیست و بنابراین ما در مسئله فتوا نمیدیم و متوقف میشیم. ضمناً اکثراً گفتن در حفظ فرق نمی کنه، چه حفظ مکتوب در محلی، کتابخانه ای، صندوقی، مکتبه ای، هر جا حفظ بشه، یا حتی حفظ در زهرالقلب بشه. یعنی کسی قدرت حافظه قوی داره و این را کتاب زلال، مقاله زلالی را حفظ می کنه. همه اینها برخلاف، چون که باید مزمحل کرد و ماده فساد را اتلاف کرد و از بین برد و کتب زلال یا مقالات زلال از هر مواد فسادند. بله، لذا مرحوم سید در حاشیه مکاسب میگه برهان فقها اقتضا میکنه پس مدرسه اگر مدرسه فساده باید از بین برد. اگر فرض کردیم یک مصنعی است که اون مسند هم ماده فساد را ایجاد میکنه، باید را اتلاف کرد، دیگه اختصاص به کتاب نداره. هرچه را که ماده فساد است باید از بین برد و اتلاف کرد و حفظ او حرامه. عبارات فقها را بسیاری آوردن، فضلای ما هم زحمت کشیدن کلمات فقها را حتما خدمتتون دادن یا خودتون مطالبه کنید. گفتار فقها را جمع آوری کردن از زیر باز تا زمان ما، خب که کلماتی که بزرگان در این رابطه بیان فرموده اند اینها آورده شده. حالا برسیم به ادله. از روی دلیل میتوان دایره حرام حلال را هم تشخیص داد. فضلای محترم، اولین دلیل اجماعی است که جناب علامه رضوان الله علیه در کتاب منتها نقل کرده که شیخ می فرماید این به منزله نقل اجماع لااقل هست. خب علامه یه فرد بی سوادی نیست یا یه انسان نیست که بدون تحقیق حرف بزنه. ایشون می گوید اجماعاً و بلا خلافن حتی بین شیعه و سنی حفظ کتب زلال حرامه. خوب این اجماعات بسیار خوب، اما ما اون اجماعی را دلیل چهارم قرار میدیم از ادله اربعه، که براستی کاشف از رأی معصوم باشه، لذا بازگشت اجماع از نظر شیعه به همون سنته، زیرا تا امضاء امام در کار نباشه اجماعات مردم به درد نمیخوره. حلو، ممکنه که این اجماع اجماع مدرکی باشه و مستند فرمایشات بزرگان ادله ایست که بعد به عرض خواهد رسید. دلیل دوم که شیخ به او اشاره میکند، میفرمایند بعد حکم العقل. بله، عبارت شیخ اینه، میفرمایند که يدل عليه مضافا الى حكم العقل بوجوب قطع ماده الفساد. اولین دلیلی که شیخ اقامه میکنه، میگه عقل مستقل است و حاکم است که باید ماده فساد را از بین برد. پیغمبر اکرم فرمود لعن الله قارصها و آسرها و نمیدونم همه، چون خمر حرامه، اون کسی که درخت انگور را به منظور خمر میسازه خدا او را هم لعنت کنه، اون کسی که آبیاری میکنه این درخت را هم خدا او را هم لعنت کنه، اون کسی که انگور را فشار میده که آبش را بگیره. این معناش اینه که پیغمبر اکرم میخواد بفرماید باید این ماده قلب بشه، ماده فساد که خوردن خمر است، این ماده باید از بین بره. لذا اون کسی را هم که درخت میکار انگور را به این منظور آبیاری میکنه، انگور را آبش میگیره، همه اینها مورد لعنن، یعنی بعد عن رحمت الله اند. فضلای محترم، در این قبیل مسئله در شعر زیاد میتوان پیدا کرد، مصادیقی که وقتی شیعی را حرام کرده از همون اولین نقطه‌ای که برای هست شروع بشه مورد غضب قرار گرفته یا نهی قرار گرفته. مثلا زنا، لا تقرب الزنا انه کان فاحشتا و ساء سبیلا. خب این ماده فساد بزرگ که براستی میگن جانیان روزگار غالبا و اولاد زنا هستن، حتی وقتی دیدم دیلکارنگی هم در این نوشتارش هم اینه میگه، در آمریکا هم همینطور، شرورهای دنیا غالبا اولاد زنا هستن. خب این قرآن هم میگه نهو کان فاحشتن و ساء سبیلا. حالا برای اینکه این مسئله محقق نشه، میبینیم قرآن میگه قضوا ابصارکم، قل للمؤمنین یغضوا، قل للمؤمنات یغضضن. پیغمبر فرمود النظر سهم من سهام ابلیس. فرمود در جایی که زن قبلا نشسته اگر گرمی موجوده هن مرد ننشینه، زن را در خانه‌ای که مشرف است به خیابان و به کوچه و پنجره داره ننشینید. ببینید، برای قلع ماده فساد از نقاط دور شروع کرده تا این ماده تحقق پیدا نکنه. یک نفر فقیه استنباط میکنه که چون این ماده فساده، پیامبر اکرم یا در دین مقدس اسلام از اون مسافت های دور و مقدمات بعیده را داره نه میکنه. از این چشم میشه که نمیخواد این ماده فساد در جامعه تحقق پیدا کنه. لذا مرحوم شیخ میفهمد که عقل حکم میکنه به قلع ماده فساد. خب کتب زلال و کتبی که گمراه کننده هستن، این کتب بلا ریب یکی از عوامل فساد جامعه هست، از عوامل انحراف عن الله، از عوامل انحراف عن حقیقت الله و اطاعت الله. فرقی هم نمی کنه، میخواد این که منحرف کنه انسان را از توحید یا منحرف کنه از رسالت نبی اکرم یا حتی منحرف کند از ولایت امیر المؤمنین و ائمه دین سلام الله علیهم اجمعین، یا منحرف کنه آدم را از احکام راستین حق متعال، کتبی که جعل حدیث کنه و برخلاف احکام شرع روایاتی را جمع آوری کنه. همه اینها عوامل فسادن و در شریعت و حکم عقل باید ماده فساد که مزمحل بشه، یعنی عواملی که منشأ انحراف عن الله و عن طریق صلاح باشه، باید این عوامل را مزمحل کرد و از بین برد. و پر واضحه که یکی از مظاهر و مصادیق عوامل فساد کتب زلاله. حالا در هر جا به هر مناسبتی، چه زلال در احکام الله، چه زلال در توحید الله، چه زلال در ولایت مولا امیر المؤمنی الی غیر ذلک، بر این مسئله هم اشکالی شده که خب اگر به این گره گشادی باشه که هر عامل فسادی را باید از بین برد و قلع و قمع کرد، استاد خویی میگه بنابراین یکی اصلا بی خود پس خداوند متعال ایجاد کرده عوامل انحراف را. و اگر عقل مستقل است به زوال عوامل فساد و قلع ماده فساد، خب به خدا عرض میکنین دختر به این زیبایی رو چرا خلق کردی که بیا توی خیابونا داری هرچی شیخی رو بروایه؟ و همینطور و اصلا چرا خدایا تو اصلا انگور درست کردی که بعد شراب بشه؟ و همینطور بسیاری از اموری که خداوند متعال خودش این مواد را ایجاد کرده و در اختیار بشر قرار داده. خب تو اگر قلع به حکم خدا که کار قبیح نمی کنه، پس اگر بنا شد که حفظ ماده فساد غلط باشه و قبیح باشه و باید قلع ماده فساد کرد، خب خیلی خوب، پس اول اشکال بر نعوذ الله خدا وارده که این همه مواد فساد و عوامل فساد را در جامعه بشریت ایجاد کرده و به آدمیان اختیار استفاده قرار داده. پس به این صورت نمیتوان گفت که به راستی قلع ماده فساد همیشه لازم و واجب باشه. هیچ وقت نمیتوان گفت به این صورت وجود ماده فساد قبیحه و قلع ماده فساد به حکم عقل لازمه. لذا این کبرای کلی قابل خدشه است و چنین چیزی در حکم عقل مستقل نیست. آری خداوند متعال اتفاقا انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، باز لا اکراه فی الدین، قد تبین الرشد من الغی. اصلا بنا به اینه انا عرضنا الامانت على السوامات والعصف و ابین ان یحملنها و حملها الانسان. این با تکلیف را آسمان و زمین و جبال نپذیرفتند، اما انسان پذیرفت. پذیرفت که آدمی بر اساس عقل و بر اساس اختیار راه حق را بپذیرد و عمل کنه و از راه باطل منحرف بشه. پس خدا قلع ماده فساد نکرده، بلکه شاید این خلاف حکمت خلق انسان با قدرت اختیار باشه. لذا فرمایش شیخ را به صورت کبرای کلی نمیتوانیم بپذیریم. سومین دلیلی که مرحوم شیخ بدان تمسک کرد، بله خب حالا این حکم عقله، ما فعلا در حکم عقل داریم صحبت میکنیم، با چیزهای دیگری بذاریم کنار. عرض کنم که سومین دلیلی که شیخ اقامه میکنه، میفرمه آیه شریفه و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیذل عن سبیل الله. در مقام ملامت و عرض کنم که تحذیر و تحذیر، میگوید که یه دستی از مردم لهو الحدیث را میخرند برای اینکه اینها دیگران را از راه خدا گمراه کنند، اضلال کنند. چنین اشخاصی را خداوند متعال مورد لعن و غضب قرار داده. این آیه شریف فضلا در نظر مناسبت نظر ابن حارث وارد شد، چون پیامبر اکرم وقتی که قرآن میخوند خیلی جاذبه ایجاد میکرد. یک کتابی نوشته مصطفی کمال مصری در اعجاز قرآن، کتاب خوندنی زیباییه، یادن میونه که من منجب که بودم دی از طلاب عرب تقاضا کرده بودن تفسیر را، من جمله این کتاب را در اعجاز قرآن نگاه می کردم. کتاب عربی البته، یعنی شیرینه. میگه به این که پیغمبر اکرم وقتی آیات قرآن نازل می شد و می خواند، عدو به پیغمبر جمع می شدن برای اینکه از بس این آیات جاذبه داشت خوششون می آمد. میگه چه سه نفر از دشمنان ترازیه که پیغمبر، یکیش ابو جهل بود، دو تا دیگر من یادم نیست اسم میبره، میگه پیغمبر در دل شب سحر که بیدار میشد قرآن میخوند، بلند قرآن میخوند. اینها با اینکه خیلی با پیغمبر دشمن بودند، می آمدن در دل شب مخفیانه پشت دیوار منزل پیغمبر تا صدای قرآن و آیات قرآن را بشنوند. اما یک انقدر که زیبا و انقدر که جنشین بود، اینها دیگه مثل سیخ می موندن تا کم کم هوا روشن می شد، یه مرتبه همدیگر می دیدن. ای بابا، ما که اینقدر با محمد مخالفیم و اینقدر داریم مردم را منحرف می کنیم، چرا باز خودمون اینطور جذب شدیم؟ بنا می گذاشتن که دیگه پس فردا شب نیاییم. این در اون کتاب نوشته که مکرر این بنا رو میدشم، ولی باز وقتی پردا میشه میدن هست موجودن. این داستان بعدی سنم ارز کنم اونجا نوشته بود در اون کتاب، اون که یادم میاد ارز کنم در اون وقتی که نجف بودیم، ولید ابن مغیره لعنت الله علیه، خب این سران مکه بود دیگه، فوق العاده هم گردن کلوف بود. عرض کنن که پیغمبر اکرم در تو مسجد حرام بود یا جای دیگه تشریف داشتن، شروع کردن به آیات و قرآن رو خوندن. این مرتبه گرد شد دیگه، این محکم ایستاد جای خودش. وقتی پیغمبر احساس کرد که این ایستاده، باز بلند ادامه داد و با صدای بلندتر هی بنا کرد خوندن. این برگشت آمد تو مسجد حرام، گفت بابا چی بگیم با این کلمات محمد؟ این که قابل برای شیر نیست، هر چی فکر بکنیم ما راهی نداریم با این حرف ها مقابله بکنیم. آخر بار که همه دور از سپاه افتادن، خودش گفت که نه، بیایم بگیم این سحره، برای اینکه چون این حرفای محمد بین زن شوهرها اختلاف انداخته، جدا کرده از هم فرزندان رو، از بچه ها، از کنم از پدرها جدا کرده، پس نقش ساحرین هم همینه. بعد قرآن میگه ثم فقدر فکر قتل که فقدر قال ان هذا الا سحر یؤثر ساصلیه انقا صغر، که قرآن خیلی من یاگه ما رو به جهنم خواهیم برد. این اینقدر جاذبه فراوان قرآن بود. این نظر ابن حارث می آمد ایران، کتابهای اسفندیار و سهراب و رستم را می خرید و بعد می آمد در مکه، می گفت بابا بیاین اینا رو گوش کنین، داستانهایی که حالا مرحوم فردوسی با اون شعر زیباش آورده، این داستانها در اون کتابها نوشته شده بود و خیلی جاذبه ایجاد میکرد. عرب هم که به قصه‌گویی خیلی خوششون میاد. بعد خدای متعال در مقام نهی از این و ملامت این آیه را نازل فرمود: و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیذل عن سبیل الله، برخی از مردم حدیث های لهو و باطل را میخرند برای اینکه دیگران را و مردم را از راه حق منحرف کنند و گمراه کنند. خب شیخ میفرماید که از این آیه کاملا استیناس میشه که کتب زلالی که موجب برای انحراف مردم عن الحق والحقیقه باشه، این مورد نهی خداونده و خدای متعال اینها را مورد غضب و مورد عرض کنم که نهی قرار داده. پس بر این اساس کتبی را که نوشته شده و کتب منحرف کننده هست و باطله، اون هم میتوانه در زیل ضمن این آیه داخل بشه و بگیم این که پس هر کتابی که موجب اضلال بشه و دیگران را از راه حق باز بداره، این حرام و جائز نیست. گاهی اشکال شده که خب این کتبی که نظر ابن حارث می آورد، این کتب های داستان ها و امثال ذالک بود، اینها که نقش گمراه کننده نداشت، تاریخ بود، حالا این تاریخ ها را می آوردند و او می خوند و مردم را عرض کنم حضورتون که از توجه به قرائت قرآن رسول خدا باز می کرد. که باید در یه آیه دیگه داره که میبیند که اذا قرأ القرآن که فعلقوا فیه، یه آیه یادم نیست که کلش یک که دی می آمدن وقتی پیغمبر می خوند داد و فریاد می کردن که دیگران نشنون، سر و صدا می کردن که نشنون را. این تخریب به حفظ کتب زلال نداره. اونی که شما مطرح می کنید می گید نگه داشتن کتب زلال حرامه. حالا این کاری که امتی که می کرده و نظر ابن حارث، این مسئله نبوده که بیایم بگیم این دخلی به نگه داشتن کتب زلال دارد و برای این اساس مورد نهی قرار گرفته. لذا این دلیل را هم مناقشه کرده ان، اما میشه جواب داد از این با اون اینی که وقتی که بنا شد که این گونه کتب و این گونه اجتماعات از نظر شرع حرامه، چون مردم را سرگرم میکنه و از حقیقت دور میکنه، بنابراین پس به طریق اولا اگر چیزی موجب بشه که افراد را از خدا منحرف کنه، از رسول گرامی منحرف کنه، خب این به طریق اولا پس حرام باشه دیگه. این آیه را نمیشه به اینطور مناقشه کرد، چون این آیه حتی در داستان سرایی افرادی که موجب میشد باب باطل باز بشه و باب حق موهنم مسدود بشه نهی کنه، خب به طریق اولا پس بناش جایی که مستقیما تشکیک و تردید در وجود خدا و مثلا سایر و حقایق الهی باز کنه به طریق اولاه. بعد شیخ تمسک میکنه به این که در حدیث تحف العقول گفت و ما یکی از چیزهایی که باطل است و منهیون انهه، یکی دیگه آیه شریف اشتنب و قول از زور. زور به معنای باطله. برخی از روایات زور را تفسیر کرده به شهادت باطل، کسی برخلاف واقع بره شهادت بده. و اگر این باشه که دخلی به بحث ما نحنفی نداره، اما اگر مقصود از قول زور هر قول باطلی باشه، خدای متعال میگه از قول زور یا از قول باطل باید اجتناب کرد. ما دیگه ملا نقطی نشیم بگیم به این که آقا این قول پس شامل کتابت نمیشه، این شامل مثلا فرض کنی که مقالات نمیشه. قول به معنی اینه که هر چرا که موجب برای با هر عاملی که موجب باطله و سرگرم میکنه آدم را به باطل و از حق و حقیقت باز میداره، از این اجتناب کنید. حالا یه مصداق شهادت باطله، یه مصداق دیگرش هم پای منبری بنشینه و قول حرف مزخرف بزنه، یه مصداق دیگرش هم بنشینیم و کتب زلال را مطالعه کنیم به امثال ذالک. همه اینها قول زور، اجتناب از او لازمه. خب حالا اگر اجتناب از او لازمه، چرا حفظش حرام باشه؟ خب نشنید، قول زور را مطالعه نکنید، اجتناب کنید از شنیدن قول زور، از بکار گرفتن قول زور. خب این مخواد شیخ باید به دلیل ملازمه اثبات کنه که خب اگر براشو که شنیدن قول زور و لزوم اجتناب از هر باطلی ثابت باشه، و پس قهرن موادی که باطل زاست و موجب برای انحرافه، خب هر عاقلی دیگه از این کشف میکنه که پس نباید اموری که موجب برای باطله در جامعه محافظت بشه و شایع بشه و دیگران را نگهداری کنیم. بنابراین خود این نشون میده که یه بار یه آدم یه کتاب زلالی را توی قفسه کتاب خانهش توی اتاقی حفظ کرده و درش هم بسته، نه بخاطر اینکه مثل شیخ باها مقابله به بد کنه، به مقابله به مس کنه، نه، اصلا حفظ کرده در اتاق خودش و هیچ کسی هم با این کاری نداره. این وقت می شود که بگیم پس اشتبه و قول از زور شامل اینم میشه؟ نه دیگه، چون این موجب برای قول زور و انحراف نیست، این در قفسه خانشه یا در تو صندوق کلاب خانش نگهداری کرده. این کجا منشأ برای قول باطل و قول زور میشه؟ لذا میتوان به عنوان مناقشه گفت که هر کتابی را این ادله، هر کتاب باطلی را این ادله اثبات و حرمت حفظ او را نمی کنه. بله، انصافش اینه، این ادله این مقدار را اثبات می کنه، اثبات این را می کنه که اگر بنا شد اموری که منشأ ضلالت و موجب برای انحراف بشوند این امور مبغوضه، اما اگر یک کتابی توی صندوق خانه حفظ شده و صندوق نسوز و درش بسته شده، کسی هم با این کاری نداره، این دیگه منشأ برای زور و برای باطل نمیتونه باشه. ولی شما میگید حفظ کتب ضلال به ای نحوه حرامه، به اتلاف او واجبه. لذا این آیات رو گاهی از اوقات گفتن قابل برای نقض هست، یعنی معمم نسبت به همه کتب ضلال نیست، اما روایاتی که شیخ نقل کرده خوبه. من جمله روایت تحف العقول: انما حرم الله تعالی الصناعه التي يجيء منها الفساد محزن یا بمم او ما یغوا به الكفر في جميع وجوه المعاصي او باب يوحن به الحق الى آخر. یا در روایت عبدالملک در باب تنجیم خوندیم، گفت اتغذی؟ قلت نعم. قال احرق کتبک. از اینها می شود استفاده کرد که بالاخره این کتب، این مقالات منشأ میشه برای اینکه افراد را از راه حق باز بداره، پس باید اینها را نباید مطالعه کرد و بلکه باید این صناعات و این گونه کتب را حرام قرار داده. خب اگه حرام داده، برای این حرام که موجب برای انحراف نشه میشه. لذا فقهای بزرگ همه آمدن این استثناء رو کردن، گفتن اگر این کتب ضلال به منظور این حس بشه که بیاند و مطالعه کنند و مقابله به ممس کنند و رد کنند، این به حفظ جائزه و مانعی نداره. ولی الحمدلله باقی سخن برای فردا باشه.